ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و با ما همراه شدید. در آخر هفته ایران 26 اردیبهشت ماه از هر شهر یا روستایی که به رادیو فردا پیوستید، آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده تا همراه با بقیه همکارانم با شما باشیم با تازه ترین خبرها، گزارشها و گفتگوها. با ما بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. خبرهای این ساعت رو بشنویم با حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران مذاکرات خود با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا را مفید توصیف کرد. این مذاکرات چهارشنبه شب در استانبول انجام گرفت. جلیلی امروز پنجشنبه در کنفرانس خبری در کنسولگری ایران در استانبول گفت مذاکرات دیشب، همانطور که خانم اشتون هم در پایان دیدار اعلام کرد، مفید بود. جلیلی افزود در این دیدار تاکید شد که گفتگوها باید ادامه یابد.
قرار شد روی این ایده ها تأمل بیشتری بشه. در این نکته تاکید شد که گفتگوها رو ادامه بدیم، حتما گفتگوها ادامه پیدا کنه. ما آمادگی داریم برای اینکه گفتگوها رو هر زمان که اونها بخواهن ادامه بدهیم، چه قبل و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری.
سعید جلیلی. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه از جامعه بین المللی خواست که نام محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری پیش روی ایران را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دهد. کمپین بین المللی حقوق بشر میگوید فایل صوتی 2 ساعته‌ای از یکی از سخنرانی های قالیباف به دست آورده است که در آن او نقش مستقیم و برجسته خود را در سرکوبی دانشجویان در 18 تیر ماه 1370 تیر ماه 82 و همچنین تظاهرات بعد از انتخابات سال 1388 شرح می‌دهد. کمپین بین المللی حقوق بشر این فایل صوتی را بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده و از جامعه بین المللی خواسته است قالیباف را به خاطر آنچه نقش گسترده‌اش در نقض حقوق بشر خوانده است، مشمول ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های احتمالی او در خارج از ایران کند. شورای نگهبان مهلت بررسی صلاحیت‌ها را تمدید کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد که این شورا طی نامه‌ای به وزارت کشور مهلت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به مدت 5 روز تمدید کرده است. وی گفت نتایج بررسی صلاحیت‌ها تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت به وزارت کشور اعلام خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی قطعی به نظر میرسد. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 به خبرگزاری فارس گفت از طریق کمیسیون اصل 90 پرونده تشکیل شده برای اسفندیار رحیم مشایی تحویل دستگاه‌های نظارتی شده تا در تصمیم گیری خود آن را لحاظ کنند. وی گفت این پرونده ها مربوط به شکایت نمایندگان مجلس هشتم در خصوص برخی ریخت و پاش ها و حیف و میل بیت المال در مناطق آزاد تجاری و همچنین پرونده مربوط به جزیره کیش است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود با توجه به در نظر گرفتن جمیع جهات در خصوص مشایی به نظر می رسد رد صلاحیت وی قطعی باشد. در انفجار انتحاری در کابل 15 تن از جمله 2 سرباز آمریکایی کشته شدند. این انفجار صبح روز پنجشنبه رخ داد و جان 9 غیر نظامی افغان، 4 پیمانکار خارجی و 2 سرباز آمریکایی را گرفت. حزب اسلامی افغانستان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که واحد جدیدی برای حمله به نیروهای خارجی تشکیل داده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار می‌کند. اوضاع سوریه و صلح خاورمیانه مسائل اصلی مورد گفتگوی اردوغان و اوباما خواهد بود. انتظار می‌رود اردوغان خواستار اعمال فشار بیشتر بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شود و اوباما پشتیبانی ترکیه را از کنفرانس صلح سوریه طلب کند. آمریکا و روسیه با همکاری یکدیگر می‌کوشند یک کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران سوریه برگزار کنند.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شامگاهی ما. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردن. مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
اگر هزینه های آقای احمدی نژاد بالاست، اگر یارانه ندیم به تولید کنندگان، درآمدی در صندوق دولت خواهد بود که پاسخگوی خرج های بودجه پیشنهادی منو میدهد.
تلاش آمریکا برای اضافه کردن خرید و فروش طلا به دولت و شهروندان ایرانی به لیست تحریم ها علیه ایران. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. توی خبرها هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری یه سری از خبرها رو شنیدید، از جمله اینکه کمپین حقوق بشر نام قالیباف رو به لیست ناقضان حقوق بشر خودش اضافه کرده. چرا؟ در آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بشنوید از علیرضا کرمانی. تا انتخابات 92
در حالی که مهلت 5 روزه شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدها روز پنجشنبه به پایان می رسید، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این شورا از اختیار قانونی خود برای اضافه کردن 5 روز دیگر استفاده می کند و نتایج بررسی صلاحیت ها در آخرین روز اردیبهشت ماه به وزارت کشور اعلام می شود. سخنگوی شورای نگهبان افزوده نتایج را فقط به وزارت کشور اعلام می‌کنیم. در حالی که این روزها بر سر احتمال رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی نامزد جناح دولت گمان زنی ها بیشتر به گوش می رسد، محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به هرمزگان یک بار دیگر گفت نباید عده‌ای تصور کنند که می توانند به جای ملت تصمیم بگیرند. اما جناح اصولگرا تب و تاب رقابت‌ها میان نامزدهای پرشمار این جناح این روزها به قم و حوزه‌های علمیه هم کشیده. روز پنجشنبه نامه انتقادی گروهی از طلاب قم خطاب به آیت الله مصباح یزدی منتشر شد که در آن از او خواسته شده با مقدسات مردم بازی نکند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی چند روز پیش نامزد اسلحه خود را معرفی کرد و گفت بینی و بین الله شهادت می دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اسلحه از آقای لنکرانی نیست. طلاب قم به آیت الله مصباح یزدی یادآوری کرده اند که او دولت احمدی نژاد را هم دولت امام زمان می دانست و حتی ادعا کرده بود اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست. در جناح اصولگرایان جنجال تازه انتشار سخنان محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات 92 است که در جمع گروهی از بسیجیان منتقد خود از این میگوید که نامه تهدیدآمیز به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را در سال 78 او و قاسم سلیمانی نوشتند.
حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه، اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم با سلیمانی بودی با هم.
محمد باقر قالیباف همچنین میگوید او با اینکه سردار سپاه بود اما در مقابله با ناآرامی‌ها در سال 78 خودش هم در خیابان چوب یا به اصطلاح چماق میزده.
کف خیابان وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست. با حسین خالقی. واسهام کف خیابان، کف خیابان اونجا جمع کنم. پس نگاه کنین اون جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم جزو چوبزنهای افتخارمون هم هست.
نکته جنجال برانگیز دیگر در سخنان محمد باقر قالیباف این که او در جمع بسیجیان میگوید در سال 82 که او فرمانده نیروی انتظامی بوده با دعوا در شورای امنیت کشور حکم ورود به کوی دانشگاه و تیراندازی را گرفته، اما در سخنان دیگری دوشنبه هفته پیش در دانشگاه شریف به دانشجویان گفت
در یک جلسه که شورای امنیت کشور بود خود دوستان دوی خرداد نشستن مصوبه دادن که نیروی انتظامی که بنده فرماندهشم حق تیراندازی دارم به کوی دانشگاه میتونم برم، ولی کارو نکردم.
روز پنجشنبه باز هم خبری از کم شدن نامزدهای اصولگرا به گوش نرسید. نامزدهای ائتلاف 2+1 یعنی قالیباف، ولایتی، حداد عادل و دیگر نامزد ائتلاف پنجگانه در کنار ابوترابی فرد یعنی منوچهر متکی، همچنین کامران باقری لنکرانی، نامزد آیت الله مصباح و نیز محسن رضایی، محمد سعیدی کیا، سعید جلیلی و بسیاری دیگر همچنان برای ماندن در صحنه پای می فشارند. و بالاخره جناح هاشمی و اصلاح طلبان. حالا خبرهای بیشتری از حمایت مراجع تقلید از اکبر هاشمی رفسنجانی میرسد. روز چهارشنبه محسن غرویان شاگرد سابق آیت الله مصباح از پشتیبانی برخی مراجع از هاشمی رفسنجانی گفته بود. روز پنجشنبه هم احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در گفتگو با وبسایت راه دیگر تأکید کرد بسیاری از مراجع، روحانیان و مردم کوچه بازار قم از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی پشتیبانی می کنند. و نکته آخر این که محمد خاتمی که رهبر جریان اصلاحات هم خوانده می شود در دیدار با اعضای هیئت اجرایی ستاد ملی جوانان اصلاح طلب گفته کسی نباید قهر کند، همه باید در کنار آقای هاشمی قرار بگیرند.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید با علیرضا کرمانی. این برنامه ثابت ما هست در مجله شامگاهی. تا زمان انتخابات تلاش میکنیم هر روز آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو پوشش بدیم. در سایت ما هم یک بخش ویژه برای انتخابات در نظر گرفته شده، انتخابات 92 سمت چپ صفحه اول وبسایت ما هست و میتونید آخرین خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید. اما یادتون نره حتما با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد انتخابات و کاندیداهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری با ما و بقیه شنوندگان ما در میون بگذارید.
دستتون در نکنه آقای قالیباف، مجوز قتل مردم میگیرید، با افتخارم راجع به صحبت میکنید. دیگه چه کار کردید؟ ببین ما هم بیشتر بفهمیم، بیشتر بشناسیمش.
آقای احمدی نژاد، تو این 8 سالی که رئیس جمهور بودی اگر هر کار مفید یا غیر مفیدی انجام دادی، ولی یه کار خیلی مفید انجام دادی، اونم که جلوی رهبر ایستادی و گفتی رئیس جمهور از خودش وظایفی دارد.
بنده خیلی خوشحالم که آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات شرکت کرده است. رأی ما آقای رفسنجانی، الهی آمین.
خسته شدم بس که به امید این و اون نشستم، خودم میرم روز انتخابات رو سریم و در میارم، یه آهنگ ام کلثوم رو میذارم، صداشو بلند میکنم، یه نه به رفسنجانی میگم، به آقای خامنه ای هم میگم نقشت براب شد.
آقای جنتی، کدوم انتخابات شما تا حالا انتخابات آزاد بوده؟ همش انتخابات آزاد بوده. اگه واقعا ترسی ندارید چرا از حضور ناظران خارجی استفاده نمی‌کنید که حرف و حدیثی هم نباشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با موضوع مربوط به تحریم ها علیه ایران. این بار آمریکا تلاش داره علاوه بر تحریم های فعلی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، خرید و فروش طلا به دولت و شهروندان ایرانی رو هم از تیر ماه سال جاری به فهرست این تحریم ها اضافه کنه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
آمریکا از تابستان سال جاری با ممنوع کردن فروش طلا به دولت و شهروندان ایران قصد دارد ارزش ریال را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. آمریکا همچنین در نظر دارد تا ضمن محدود کردن راه‌های ورود ارز به ایران، خریداران نفت ایران را نیز وادار کند تا سطح خرید نفتی خود را باز هم کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی روز چهارشنبه در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شده و به شرح اقدامات واشنگتن علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخت. به گفته دیوید کوهن، از دهم تیر ماه سال جاری این کشور تمامی افراد و دولت‌ها را از فروش طلا به دولت ایران و شهروندان ایرانی منع می‌کند. دیوید کوهن به کمیته روابط خارجی سنا گفت که در این راستا آمریکا به ترکیه و امارات متحده عربی، دو کشور کلیدی فروشنده طلا به ایران، هشدار داده است تا فروش طلا به دولت ایران و شهروندان ایرانی را متوقف کند. پیش از این خبرگزاری‌های خارجی گزارش‌هایی در خصوص مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر کرده و در مواردی نیز گفته بودند که طلای ترکیه از کانال امارات وارد ایران می‌شود. پس از آن ترکیه اعلام کرد که تهران با پولی که از ترکیه بابت فروش گاز دریافت می‌کند، طلا خریده و آن را به ایران منتقل می‌کند. دیوید کوهن روز چهارشنبه با اظهار اینکه کشورش به ویژه به دنبال راه‌هایی برای فشار آوردن بر ارزش ریال است، از همکاری با کشورهای دیگر برای اقدامات تکمیلی علیه برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت.
ما خواهیم کوشید که منابع درآمدی دیگر ایران از جمله بخش پتروشیمی را هم هدف قرار دهیم. ما با کمک همکارانمون در وزارت خارجه به اقداماتمون برای همکاری جدی با دولت‌ها و بخش‌های خصوصی کشورهای دیگه ادامه خواهیم داد و با توضیح درباره تحریم‌هایمون و ریسک‌های انجام مبادلات بازرگانی با ایران اونها رو ترغیب خواهیم کرد که گام‌های تکمیلی دیگری در این راستا بردارن.
از سوی دیگر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه در حالی که درباره اختصاص ارز به کالاهای اساسی سخن می گفت به ذخیره سازی طلا هم اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از محمود بهمنی، ایران برای 15 سال آینده طلا خریداری کرده و از این نظر مشکلی وجود ندارد. اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره تحریم‌های تازه علیه ایران و واکنش مقام‌های ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین نماینده گروه 5 به علاوه 1 که در دو شهر وین و استانبول برگزار شد به نتیجه ملموسی دست نیافت. غرب که معتقد است برنامه هسته‌ای تهران دارای بعد نظامی است، تحریم‌های سنگینی را علیه ایران اعمال کرده است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تاکید کرده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. برگردیم باز هم به ایران. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نشست رسیدگی به لایحه بودجه با افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرده و به این شکل رقم درآمد دولت از این طرح 50,000 میلیارد تومان تعیین شده. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته با درآمد 50,000 میلیاردی در هدفمندی یارانه‌ها حداکثر 25,000 تومان یارانه به مردم پرداخت می‌شود. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته هر بار رقمی بالاتر از 100 میلیارد تومان برای افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه تقاضا کرده و هر بار مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرده است. ابتدا پیشنهاد دولت برای درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها 120 هزار میلیارد تومان بود. آخرین و کمترین پیشنهاد از طرف جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد که 80 هزار میلیارد تومان بود، اما این پیشنهاد هم رأی نیاورد و این نماینده مجلس در اعتراض گفت به این ترتیب 20 هزار تومان از یارانه پرداختی به مردم کاسته خواهد شد و از این پس 25 هزار تومان دریافت می‌کنند. اما علی لاریجانی رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا در نهایت رقم یارانه‌های مردم کاهش نیابد.
بعضی بعضی از نکاتی که دغدغه نمایندگان هست مربوط به هزینه هاست که مبادا این پولی که مردم داده میشه کاهش پیدا کنه. این دغدغه درستی هم هست. در کمیسیون باید همین روال موجودی که کمکایی که مردم داده میشه انجام بشه.
اما اختلاف مجلس و دولت بر سر افزایش سقف درآمد هدفمندی یارانه ها بر سر چیست و چرا محمود احمدی نژاد هر بار این رقم را به گفته مجلس بالا اعلام می کند؟ جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس می گوید
در حقیقت زیاد نشون دادن درآمد از سوی دولت آقای احمدی نژاد برای این است که دستش باز باشد که آنطوری که میخواهد هزینه و خرج و ریخت و پاش بکنه، به ویژه در آستانه انتخابات، و مجلس این بار مخالفت کرد. اگر هزینه های آقای احمدی نژاد بالاست، درآمد که نداره در شرایط تحریم، چه کار میتواند بکند؟ تقریبا تنها منبعی که در اختیارش مانده است این است که بگوید اگر ما یارانه ها رو نقدی بکنیم درآمدی خواهیم داشت، یعنی اگر یارانه ندیم به تولید کنندگان درآمدی در صندوق دولت خواهد بود که پاسخگوی خرج های بودجه پیشنهادی منو میدهد.
مجلس شورای اسلامی علت مخالفت خود را با افزایش درآمد هدفمندی یارانه ها، عملکرد دولت در هزینه کردن درآمدهای هدفمندی و روش پرداخت یارانه ها اعلام کرد. جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق موضوع افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن را هم یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلس اعلام کرد و گفت
ما هنوز مدت زمان زیادی از این بی‌ثباتی قیمت‌ها و این دور باطلی که به علت افزایش قیمت عامله‌ها و به تبعش مشکلاتی که در بازار پول و به دنبالش در بازار ارز و بازار سکه پیش اومد هنوز فراموش نکردیم دوباره این دور باطل تکرار بشه.
در توضیح مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت، محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید در سال 91 درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بود و اگر دولت می‌خواست قانون را اجرا کند باید حداکثر 60 درصد از آن را به خانواده‌ها پرداخت می‌کرد. اما به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه دولت 42 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخته که حتی 12 هزار میلیارد تومان از رقم کل درآمد هدفمندی یارانه ها بیشتر است. علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفت که مجلس گزارشی از دیوان محاسبات دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت از ستاد تدابیر ویژه برای برداشت 3 هزار میلیارد تومان مصوبه گرفته که به گفته او این خلاف قانون است. اما محمد رضا فرزین رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها این گفته لاریجانی را تکذیب کرد و گفت دولت هیچ پولی از ستاد تدابیر ویژه برداشت نکرده است. اما دولت 11 پس از محمود احمدی نژاد چه راههایی برای جلوگیری از کاهش یارانه ها در مقابل خود دارد؟ جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق میگوید که دیگر با شرایط فعلی نمیتوان مانند گذشته به هر خانوار ایرانی 45500 تومان یارانه پرداخت کرد و دولت دو راه دارد، یا باید میزان پرداختی به مردم را کاهش دهد و یا اینکه برخی دهک‌ها را از فهرست پرداخت یارانه نقدی حذف کند.
باز هم ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. بعد از ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور شهردار و تعدادی از اعضای گروه‌های سیاسی و حقوق بشری، نهالی به اسم و یاد محمد مصدق در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان کاشته شد. شهرام میریان در این مراسم حضور داشته.
این نهال آزادی به نام دکتر محمد مصدق به یاد او برپا شد، اما جوانانی مانند ندا، سهراب و همه جوانان که برای آزادی جان خودشون را از دست دادن، یاد همه اونها رو اینجا گرامی می‌داریم.
با این سخنان مراسم کاشت نهالی برای آزادی و حقوق بشر در ایران به نام دکتر محمد مصدق آغاز شد. در فراخوان این حرکت که به زبان آلمانی است، بر گوشه ی از آن عکس‌هایی از محمد مصدق، ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی و نسرین ستوده دیده میشه و در کنار این عکس‌ها نوشته دیگری به چشم می‌خوره که نهال کاشته شده در پارک حقوق بشر شهر کلن محمد مصدق نامگذاری شده. البته این نام تا سال آینده برای این نهال باقی میمونه و سال آینده بار دیگر طی مراسمی نام این نهال تغییر میکنه و نام چهره برجسته دیگری رو به خودش میگیره. در مراسم کاشت نهال آزادی شهردار این منطقه از شهر کلن هم حضور داشت و در سخنانی از اینکه نام محمد مصدق بر یکی از نهالهای پارک حقوق بشر شهر کرد نشسته ابراز خرسندی کرد. یکی از دستندرکاران اصلی مراسم کاشت نهال آزادی و حقوق بشر در شهر کرد خانم سهیلا ستاری هستند که تألیفاتی هم به زبان فارسی و آلمانی در مورد دکتر محمد مصدق و خدمات این مرد دنیای سیاست منتشر کردند. سوال اول من از شما خانم ستاری این هستش که چطور شد تصمیم گرفتین اولین نهال آزادی و حقوق بشری رو در این پارک به نام دکتر محمد مصدق نامگذاری کنید؟
ما این تجربه رو توی خارج از کشور دیده بودیم که خیلی از جاها به لحاظ سمبولیک یک نهال حقوق بشر و یا نهال آزادی میکارن و ما فکر میکردیم که یک کاری این خانه همبستگی مهر انجام بده که سمبولیک باشه و ماندنی باشه و بعد تصمیم گرفتیم که اولین بار رو به نام دکتر محمد مصدق که ما اون رو آموزگار دموکراسی خوانی و بانی دولت ملی تو ایران میدونیم برپا کنیم، به این دلیل که در دوره حکومت ایشون بسیاری از مشکلات ایران در زمینه آزادی و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد، از جمله برقراری آزادی‌های مختلف مطبوعات، قلم، اجتماعات، برقراری جامعه مدنی، تقویت نهادهای مدنی انجام شد. یعنی ما به پاس خدماتی که ایشون انجام دادن و برای اینکه سرمشق خیلی مناسبی باشه برای نسل کنونی در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌ها، ما این سال اول رو به اسم دکتر محمد مصدق
و سال‌های بعد خانم ستاری.
ما روز حقوق جهانی حقوق بشر که توی ماه دسامبر برنامه داریم که قبل از اون همیشه یک نامگذاری بکنیم این درخت رو به اسم شخصیتی که توی اون سال دفاع کرده از حقوق بشر و آزادی‌ها در ایران، بعد بتونیم این مراسم هر ساله رو هم پیوند بدیم با اون مراسمی که ما برای روز جهانی حقوق بشر می‌گیریم.
خانم ستاری، نام این نهالی که امروز کاشته شد به نام دکتر محمد مصدق چه است؟
این یه درخت ماگنولیاست که گل‌های زیادی میده و گل‌های بسیار زیبایی داره و ما امیدواریم که با پرگل شدن و تناور شدن این درخت ما گسترش آزادی‌ها رو در ایران مشاهده بکنیم. این البته سمبولیکه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، از آلمان بریم به فرانسه به جشنواره فیلم کن که همکار ما محمد عبدی در این جشنواره حضور داره و تلاش میکنه هر روز تازه ترین خبرها رو در قالب یک گزارش برای رادیو فردا تهیه کنه.
امشب با کنه 66م.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Liberace. Don Paul Davis.
Oh, mais David Zakir miskin
et ta mère elle trouve de vivre avec qui elle veut.
افتتاحیه رسمی جشنواره کن دیشب برگزار شد در حالی که بارون امون نمیداد و مشکلاتی رو به وجود آورد. با این حال استقبال فراوانی شد از ستارگانی که روی فرشای قرمز ظاهر شدند، از جمله نیکول کیدمن زیبا که جزو هیئت داورانه و لئوناردو دیکاپریو که در فیلم افتتاحیه یعنی گتسبی بزرگ بازی داشت. استیون اسپیلبرگ رئیس هیئت داوران هم روی فرشای قرمز ظاهر شد. نکته جالب این که برای اولین بار در طول تاریخ جشنواره کن یک نفر از هیئت داوران خواسته که خودش خرج خودش رو بده و مهمون جشنواره نباشه و اون کسی نیست جز استیون اسپیلبرگ، فیلمساز و میلیونر معروف که با خانوادهش ویلایی رو در کن اجاره کرده و با جت شخصیش به جشنواره اومده. به حال این باعث شد که تیری برمو مدیر اجرایی جشنواره از این بابت از اون تشکر هم بکنه. مجری برنامه افتتاحیه هم اودری توتو بازیگر معروف فرانسوی بود. تا این لحظه دو فیلم بخش مسابقه به نمایش در اومده، یکی هدید ساخته آماد اسکالانته که به نمایش خشونت در مکزیک و مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور اختصاص داشت. فیلم سبکی واقع‌گرا داره اما در سبت واقعیت زندگی چند نوجوان که درگیر مسائل قاچاق مواد مخدر میشن به شدت خشن میشه و صحنه‌هایی رو به نمایش میگذاره که میتونه مشمئز کننده باشه، از جمله صحنه‌های شکنجه وحشتناک در حضور چند بچه که باعث شد بسیاری سالن رو ترک بکنن. فیلم دیگه ای از بخش مسابقه که امروز صبح نمایش در اومد جوان و زیبا بود، فیلمی از فرانسوا اوزون فیلمساز معروف فرانسوی که سالها قبل آثار ماندگاری مثل هشتن رو در کارنامه‌اش به ثبت رسونده بود اما چند سالی هست که فیلم قابل توجه عرضه نکرده، از جمله همین فیلم که درباره یک فاحشه 17 ساله است. فیلم قرار روانکاوی کنه مسئله فاحشگی رو اما نمیتونه به عمق بره و در سطح میمونه و در نهایت فیلم معمولی دیگه رو به کارنامه اوزان اضافه میکنه. نکته جالب دیگه که تا این لحظه بهش اشاره نشده حضور گلشیفته فرهانی در یکی از فیلم‌های فستیوال که محصول عراق هست، از یک فیلمساز اهل کردستان، کردستان عراق البته، که برای اولین بار روز چهارشنبه هفته آینده در بخش نوی نگاه به نمایش در میاد و گلشیفت فرانی بازیگر ایرانی که نقش یک دختر رو دختر کود رو در واقع در این فیلم بازی میکنه قراره در جشنواره حضور داشته باشه.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید، همکار ما در جشنواره فیلم کن. هر شب میتونید از همینجا تازه ترین گزارش ها و خبرهای مربوط به جشنواره فیلم کن رو بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید، ساعت 7:30 شب در تهران هست و این برنامه زنده که مجله شامگاهی ما هست تا یه روز دیگه ادامه داره. امیدوارم شرایط رو داشته باشید و همراه ما بمونید. خبرها رو بشنوید ابتدا، بعد از اخبار بمونید با ما تا بخش دیگه ای از برنامه دات کام رو براتون پخش کنیم. هانا کاویانی و خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام بر تازده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران مذاکرات خود با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا را مفید توصیف کرد. این مذاکرات چهارشنبه شب گذشته در استانبول انجام گرفت. سعید جلیلی امروز در کنفرانس خبری در کنسولگری ایران در استانبول گفت مذاکرات دیشب، همانطور که خانم اشتون هم در پایان دیدار اعلام کرد، مفید بود. جلیلی افزود در این دیدار تاکید شد که گفتگوها باید ادامه یابد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنج شنبه امروز از جامعه بین المللی خواست که نام محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری پیش روی ایران را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دهد. کمپین بین المللی حقوق بشر میگوید فایل صوتی 2 ساعته‌ای از یکی از سخنرانی‌های قالیباف به دست آورده که در آن او نقش مستقیم و برجسته خود را در سرکوبی دانشجویان در 18 تیر ماه 78، تیر ماه 82 و همچنین تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرح می دهند. شورای نگهبان مهلت بررسی صلاحیت‌ها را تمدید کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد که این شورا طی نامه‌ای به وزارت کشور مهلت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به مدت 5 روز تمدید کرد. وی گفت نتایج بررسی صلاحیت‌ها تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت به وزارت کشور اعلام خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی قطعی است. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 به خبرگزاری فارس گفت از طرف کمیسیون اصل 90 پرونده تشکیل شده برای اسفندیار رحیم مشایی تحویل دستگاه‌های نظارتی داده شده است تا در تصمیم گیری خودان را لحاظ کنند. در انفجار انتحاری در کابل 15 تن از جمله 2 سرباز آمریکایی کشته شدند. این انفجار صبح روز پنج شنبه رخ داد و جان 9 غیر نظامی افغان، 4 پیمانکار خارجی و 2 سرباز آمریکایی را گرفت. حزب اسلامی افغانستان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که واحد جدیدی برای حمله به نیروهای خارجی تشکیل داده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنج شنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار می‌کند. اوضاع سوریه و صلح خاورمیانه مسائل اصلی مورد گفتگوی اردوغان و اوباما خواهد بود. انتظار می‌رود اردوغان خواستار اعمال فشار بیشتر بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شود و اوباما پشتیبانی ترکیه را از کنفرانس صلح سوریه طلب کند. چندین گردباد در تگزاس دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. در طول شب گذشته چهارشنبه شب حدود 10 گردباد در بخش‌هایی از شمال ایالت تگزاس آمریکا به ویژه در شهر گرانبری دست کم جان 6 نفر را گرفت و خسارات مالی فراوانی به بار آورد. عملیات جستجو و امداد همچنان ادامه دارد. و در مسابقاتی که برای حفظ کشتی در المپیک از روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شده است، تیم ملی کشتی آزاد ایران موفق شد چهارشنبه شب بر تیم آمریکا غلبه کند. آزاده.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه هنوز تموم نشده و شما در ادامه مثل همه پنجشنبه شب‌ها بخش دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. دات کام برنامه ثابت ما هست، در هفته در این ساعت پخش میشه و خبرهای مربوط به دنیای اینترنت و گجت ها رو میشنوید. اما این هفته گوگل در سان فرانسیسکو در آمریکا میزبان برنامه نویسان و توسعه دهنده های تلفن همراه بود. برای همین حامد پارسی در این برنامه در دات کام علاوه بر مرور آخرین رخدادهای اینترنت و فناوری‌های جدید به بعضی از مسائل مطرح شده در این نشست هم می‌پردازه. با او همراه باشید و با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
دات کام، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستین تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشین در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته به سراغ ششمین نشست سالانه گوگل با برنامه نویسان میریم، نشستی که در سان فرانسیسکو برگزار شد. برخی از نکات طرح شده در این نشست رو در این برنامه با هم مرور میکنیم. از گلکسی S4 میگیم و ویژگی هایی که ممکنه در رقابت با آیفون یا هر گوشی دیگه‌ای شما رو به داشتن این محصول تازه سامسونگ ترغیب کنه. و همچنین براتون از تازه ترین تلاش سامسونگ در برقراری ارتباط میان انسان و ماشین میگیم. آیا ما به دوران کنترل دستگاه‌ها با نیروی ذهن نزدیک میشیم؟ این سوالیه که سامسونگ به دنبال پاسخی برای اونه. هفته که گذشت گوگل در سان فرانسیسکو میزبان برنامه نویسان و توسعه دهندگان تلفن های اندرویدی بود و سعی کرد افقهای پیش رو در فعالیتهاش رو برای اونها تشریح کنه. ششمین نشست گوگل با برنامه نویسان رو هزاران تن به صورت حضوری یا از طریق ویدیو کنفرانس و صدها هزار نفر به صورت زنده از طریق یوتیوب دنبال می کردن. ویک گاندوترا، معاون ارشد گوگل:
Well, good morning and hello. And on behalf of Google, let me extend.
به نمایندگی از گوگل اجازه بدهید به بیش از 6000 تن که در این مکان حضور دارند، بیش از 40000 تن که در 19 کشور از طریق ویدیو کنفرانس به ما پیوستند و بیش از 1,000,000 نفر که زنده این نشست را از طریق یوتیوب دنبال می‌کنند، صمیمانه خوش آمد بگویم.
گوگل الان سال‌هاست که فقط به عنوان یک موتور جستجو یا سرویس دهنده ایمیل فعالیت نمی‌کنه و دست کم از چند طریق خودش رو وارد زندگی کسانی کرده که ممکنه حتی حساب کاربری گوگل هم نداشته باشن یا ترجیح بدن با ابزارهای دیگه‌ای به جستجو در اینترنت بپردازن. نقشه گوگل، مرورگر کروم و سیستم عامل موبایلی اندروید از جمله محصولات گوگل هستن که هر روز بیش از پیش در مورد اونها میشنویم. اما امسال هم در نشست گوگل با برنامه نویسان ابعاد تازه‌ای از این محصولات و خدمات تشریح شدن. گوگل در نشست امسال اعلام کرد که میزان فعالسازی دستگاه‌های اندرویدی از سال گذشته به این سو به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش داشته. سوندار پیچای، معاون ارشد گوگل در حوزه کروم و اپلیکیشن‌ها:
Let's get started. We're going to talk about Android.
دو سال پیش اعلام کردیم که 100 میلیون فعال سازی اندروید داشتیم، اما ضریب گسترش اندروید به شکل باور نکردنی افزایش داشت و در سال گذشته در همین نشست این واقعیت را جشن گرفتیم که بیش از 400 میلیون دستگاه اندرویدی فعال شده بودند. بگذارید ببینیم حالا کجا هستیم. 900 میلیون، دستاوردی خارق العاده، گرچه باید به یاد داشته باشیم که بیش از 7 میلیارد نفر در این سیاره زندگی می کنند. ما راه درازی برای پیمان مودن داریم و فکر می‌کنیم که سفرمان تازه آغاز شده است.
900 میلیون دستگاه اندرویدی بیش از هر چیز ما رو یاد یک شرکت تولید کننده تبلت و تلفن‌های همراه میندازه، سامسونگ. سامسونگ که در سال 2012 تونست در فروش تلفن‌های همراه از اپل هم پیشی بگیره، با تولید طیف وسیعی از تبلت‌ها و تلفن‌های اندرویدی در شکل‌ها و اندازه‌ها و کارکردهای مختلف بیش از 95% از بازار اندروید رو در اختیار داشته، به طوری که خیلی جاها وقتی قراره به گوشی‌های اندرویدی اشاره کنند از اسم سامسونگ استفاده می‌کنند. با این حال همراهی گوگل و LG در عرضه نکسوس 4 و همراهی گوگل و ایسوس در عرضه نکسوس 7 از یک طرف و عرضه چند تبلت و تلفن ویندوزی توسط سامسونگ این شایعه رو بر سر زبان‌ها انداخته بود که سامسونگ ممکنه به زودی با گوشی‌های مبتنی بر اندروید خدافزی کنه و حتی به دنبال سیستم عامل ویژه خودش باشه. اما نشست امسال گوگل با برنامه‌نویسا این چشم‌انداز رو از افق میان مدت همکاری دو شرکت دور کرد، چرا که در این نشست اعلام شد که از یه ماه دیگه تازه‌ترین محصول سامسونگ لباس گوگل به تن می‌کنه و نسخه ویژه‌ای از گلکسی S4 با نسخه‌ای از اندروید که ویژه سری نکسوس و مستقیماً توسط گوگل به روز رسانی میشه به بازار عرضه میشه. این نسخه ویژه از گلکسی S4 قراره که از ماه ژوئن در آمریکا به قیمت $650 عرضه بشه و به این شکل کاربرانی که اندروید رو با رابطه کاربری گوگل میپسندن همزمان میتونن از قابلیت‌های ویژه گلکسی S4 هم بهره مند بشن، قابلیت‌هایی که در بخش بعدی برنامه به بعضی از اونها اشاره میکنیم.
تکنولوژی‌های امروز،
اندروید داشته باشیم یا iOS، سامسونگ بخریم یا آیفون، این بحث عمده‌ایه که در چند سال اخیر میون شیفتگان تلفن‌های هوشمند جریان داشته و هر وقت اپل یا یکی از تولیدکننده‌های گوشی‌های اندرویدی محصول تازه‌ای رو به بازار عرضه کرده، این بحث‌ها داغ‌تر و داغ‌تر هم شده. این روزها نوبت مقایسه گلکسی S4 با آیفون 5 و همه دنبال اون هستن که ببینن کدوم یکی از این ابزارها میتونه بیشتر پاسخگوی آتش استفاده از یک تلفن هوشمند در اونها باشه. سایت بیزینس اینسایدر در مطلبی به 10 ویژگی پرداخته که گلکسی S4 از اونها برخورداره، اما آیفون 5 هنوز اون قابلیت‌ها رو نداره. ویژگی‌هایی که مهمترین اونها رو در این بخش مرور می‌کنیم. گلکسی S4 به جای ریموت کنترل.
با یک المنت مادون قرمز داخلی، گلکسی S4 به راحتی قابل تبدیل به یک کنترل از راه دور همه کار است که میتونین هر تلویزیون، دستگاه پخش موزیک یا ویدیو یا گیرنده ماهواره رو با اون کنترل کنید.
ارتباط پیرامونی.
گوشی جدید سامسونگ مثل بعضی دیگه از گوشی‌های اندرویدی از تکنولوژی NFC یا ارتباط پیرامونی برخورداره و شما به راحتی میتونین در بردی کوتاه فایل‌ها و اطلاعات رو از دستگاهی به دستگاه دیگه انتقال بدین.
حافظه جانبی.
گلکسی S4 هم مثل آیفون 5 سه مدل 16، 32 و 64 گیگابایتی داره، اما این امکان رو هم دارین که از کارت‌های حافظه جانبی استفاده کنین و حافظه گوشیتون رو حتی از 64 گیگابایت هم بالاتر ببرین، قابلیتی که هنوز در آیفون نیست.
نمایشگر فول HD 5 اینچی.
برعکس آیفون یا خیلی از گوشی‌های دیگه، گلکسی S4 از نمایش فول HD هم پشتیبانی می‌کنه. ضمن اینکه صفحه 5 اینچی اون به نسبت صفحه 4 اینچی آیفون 5 تجربه متفاوتی رو برای شما به همراه داره.
ردگیری نگاه در زمان مشاهده صفحه نمایش.
فناوری جدیدی که سامسونگ در گلکسی S4 از اون استفاده کرده این قابلیت رو داره که تا زمانی که چشم از صفحه نمایش بر نداشتین وضعیت اون رو تغییر نده، نور صفحه رو کم نکنه و صفحه رو در حین مشاهده قفل نکنه. این ویژگی هم هنوز در آیفون و گوشی های دیگه وجود نداره.
فناوری های فردا.
سامسونگ در محصولاتی که در یکی دو سال اخیر به بازار عرضه کرده قابلیت‌هایی مثل امکان کنترل از طریق حرکت‌ها و اشاره‌های دست رو به کار برده. در مورد گلکسی S4 حتما شنیدید که امکانی در اون طبیعه شده که با خواندن حرکات انگشتان شما و بدون اینکه صفحه نمایش رو لمس کنید بعضی از دستورات شما رو اجرا می‌کنه. در بخش قبلی برنامه هم درباره قابلیت ردگیری نگاه شنیدید که تا زمانی که چشم بر صفحه دارید صفحه رو برای شما روشن نگه می‌داره. اما شاید براتون جالب باشه بدونید سامسونگ بعد از تلاش برای کنترل دستگاه توسط حرکات دست یا نگاه چی در سر داره و دنبال ابداع چه فناوری تازه‌ایه. بر پایه گزارش BBC، سامسونگ در حال آزمایش تبلتیه که قرار با فکر کنترل بشه و راه تازه‌ای رو برای ارتباط و استفاده ابزارهای دیجیتال جلوی پای ما بگذاره. سامسونگ به همراه چندین پژوهشگر آمریکایی در حال کار روی شیوه جدیدی از ارتباط انسان و ماشینه که از طریق اون کاربر با تمرکز بر یک آیکون چشمکزن روی صفحه نمایش امکان باز کردن یک اپلیکیشن رو پیدا میکنه. نکته جالب توجه اینجاست که پژوهشگران سامسونگ این پروژه رو با همراهی روزبه جعفری، یک استاد ایرانی مهندسی الکترونیک در دانشگاه تگزاس پیش میبرند. پروفسور جعفری همچنین روی کاربر پسندتر کردن کلاهی کار میکنه که کاربر برای کنترل دستگاه از طریق تمرکز فکر باید اون رو روی سر بذاره. کلاه فعلی متشکل از تعدادی الکترود و نیز مایعی که بین الکترودها و جمجمه کاربر قرار میگیره و آقای جعفری کار روی نسخه ای از این کلاه رو در دست داره که بی نیاز از استفاده از چنین مایعی باشه. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم رضا ولی‌زاده، نوشین سیدحسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند.
رهبری فرمودن همه سلایق باید بیان.
The United States of America must strive to expand the reach of freedom.
ما انفجار و کشتن آدمهای بیگناه را در همه جای دنیا محکوم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ترسم که دستاتو ندیدستم، از این احساس می ترسم، بدونی عاشقت هستم، ندیدی من بمونم، من دوباره توی تنهایی، تو رو دیدم تو رو میخوام، عجب احساس زیبایی.
بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسر امسان داشتیم برنامه سعد آهنگ کش میکردیم،
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
با غرما چیکار کنیم، همه مساوی عالیه عالیه عالیه.
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب میکنم،
آهنگ سال
شماره 4 دارم.
Came from the hood. All I had to do was put my mind to it and realize that it was all good. It was